چی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید. نشانی این هست. یه بار دیگه تکرار میکنم: www.radiogoftogu.ir.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
بله، رسیدیم به ساعت 17 از پخش رادیو گفتگو. دعوتتون میکنم در این ساعت هوش نوین رو بشنوید.
هوش نوین، جستارهایی در زمینه هوش مصنوعی در کشور. به نام خدا. سلام و درود به شما هموطنای خوبم، شنوندگان بزرگوار و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون که هستید، روز و روزگارتون سرشار از خیر و برکت و سلامتی باشه. ارادتمند شما محمد شریف زاده هستم، به همراه همکاران پرتلاشم در این بخش با یکی دیگه از ویژه برنامه‌های هوش نوین رادیو گفتگو همراه شما هستیم و تصمیم داریم طبق روال برنامه براتون از هوش مصنوعی و کاربردهای اون در حوزه‌های مختلف بگیم. در این برنامه می‌پردازیم به صنعت نفت و گاز. قبل از آغاز گفتگو این نکته رو هم یادآور شم که خوشحال میشیم شما عزیزان شنونده هم با همون در ارتباط باشید و نظرات ارزشمندتون رو با ما به اشتراک بذارید. برای این منظور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان و همینطور سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو در اختیارتون قرار داره. اما طبق اطلاعات، فناوری‌هایی مثل هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی میتونن گذشته رو تجزیه و تحلیل کنند، حال رو بهینه و آینده رو هم پیش بینی کنند. با توجه به پتانسیل‌های بالای این فناوری، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که هوش مصنوعی برای صنعت نفت و گاز بیشترین نرخ سود رو خواهد داشت. اما چگونگی اون رو دوست داریم از زبان کارشناس محترم برنامه، سرکار خانم دکتر سحر راکعی، مشاور علم داده و هوش مصنوعی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت و گاز بشنویم. خانم دکتر راکعی، ضمن سلام و خوشامدگویی حضورتون، برامون از این چگونگی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. ما قرار هست امروز درباره هوش مصنوعی و کاربردهای اون در حوزه نفت و گاز صحبتی داشته باشیم. اول البته قطعا بزرگواران آشنا هستند، اما ما یه مروری داریم بر تعریف هوش مصنوعی که لااقل بدونیم که منظور ما در این برنامه چی هست. خب هوش مصنوعی تعریف های مختلفی براش شده، ولی تعریفی که به کار ما میاد سیستمیه که ازش انتظاری رو داریم که معمولاً از هوش انسان داریم، یعنی کارهایی رو انجام میده که در حالت عادی معتقدیم که انسان میتونه با هوش طبیعیش انجام بده.
بله.
بر اساس این تعریف ما یه جورایی شبیه سازی ذهن و مغز و هوش انسان رو داریم. البته بعضی جاها به مثالهای از حیوانات یا جانوران دیگه هوشمند هم استفاده میکنیم از روشاش، اما به طور کلی وجه تشابه و تسمیه هوش مصنوعی از هوش انسان برمیاد. برای محدود کردن و مشخص کردن حوزه کارمون برمیگردیم به انواع دسته‌بندی‌هایی که برای هوش مصنوعی میشه. ما یک مفهومی داریم به اسم هوش عمومی مصنوعی.
بله.
یا Artificial General Intelligence یا AGI که منظورمون یک سیستمیه که تمام کارهای هوشمند رو مثل انسان انجام بده. یعنی کاملا مانند یک انسان عمل کنه. ما چنین چیزی رو در حوزه کاربرد نمیخوایم. ما چیزی که در حوزه کاربرد میخوایم هوش محدود مصنوعی یا ANI هست، نرو اینتلیجنس، که برای یک کاربرد خاص ما از هوش مصنوعی استفاده میکنیم. هوش مصنوعی که طراحی میکنیم حتی در بسیاری از اهداف ما بهتر از انسان رفتار میکنه، عمل میکنه، نتیجه بهتری ارائه میده، اما برای اون منظور خاص به کار میره. این مفهوم رو در یک مفهومی، در یک زیردسته ای از هوش مصنوعی ما میبینیم به اسم هوش مصنوعی کاربردی. هوش مصنوعی کاربردی با مفهوم هوش مصنوعی الان امروزه دو تا موضوع مختلف شدن و شاید جداگانه باید بررسی بشن. پس ما اینجا وارد بحث هوش مصنوعی کاربردی میشیم. هوش مصنوعی کاربردی از چند طریق میتونه به ما کمک کنه. یکی از طرق، بعد ما الان اینها رو بررسی میکنیم و میبینیم که توی حوزه نفت و گاز این طرق مختلف کجاها میتونن به ما کمک کنن. از تبدیل داده های بدون ساختار به مفاهیم، یعنی درک اطلاعاتی از داده ها. همونطور که انسان وقتی یک چیزی رو میبینه با وقتی که نگاه میکنه متفاوته، یا شما بزرگواران وقتی که میشنوید یا گوش میکنید متفاوت هست، در شنیدن یک سری داده های بدون ساختار داریم، اما در گوش دادن ما یک سری لغات رو، مفهوم رو استخراج میکنیم. در هوش مصنوعی کاربردی این بسیار کاربرد داره. ما شروع میکنیم از مفاهیم اولیه نفت و گاز، یعنی بحث های زمین شناسی اکتشاف. در اکتشاف گاز توی بحث های زمین شناسی و نفت یک سری اطلاعاتی از طریق ارتعاش شناسی دریافت میشه. این اطلاعات داده های خام و بدون ساختار هست. این که اینها ارزیابی بشن، نقشه برداری بشن و مدل های چاه ها و مخازن و منابع نفت و گازی که وجود داره استخراج بشه، این همین تبدیل داده های بدون ساختار به داده های دارای ساختار یا اطلاعات هست. این کار سالیان سال هست که داره انجام میشه. خب ابتدا در واقع بسیار این کار سخت‌تر بود. اطلاعات باید توسط انسان‌ها تحلیل میشد، بررسی میشد با کامپیوترهای موجود. امروزه به لطف افزایش توان پردازشی، حجم داده‌ها و تکنیک‌های هوش مصنوعی، این کارها به سرعت، دقت و با توان بالاتری قابل انجام هست. ما توی صنعت نفت و گاز که شروع کنیم، عرض کردم از اولین مرحلهش شناسایی مخازن نفت و گاز هست که به همین ترتیب انجام میشه.
خب در اینجا داریم از این فناوری استفاده میکنیم؟ بله، یا نه؟
بله کاملا.
یعنی از اینترنت اشیا داریم استفاده میکنیم؟
الان من فکر نمی کنم ما از اینترنت اشیا استفاده کنیم. ما کاری که انجام میدیم از طریق ارتعاش شناسی هست معمولا. حالا زیر مجموعه هست که به اسم سنجش از دور یا ریموت سنسینگ شناخته میشه. حالا طیف های مختلف، حالا رادیویی یا فرکانس های مختلف رو یا دریافت میکنن یا ارسال میکنن و فیدبکش رو دریافت میکنن، مثل عکس برداری های پزشکی، مثل تصاویر ماهواره‌ای. تمام اینها از یه تکنولوژی برای برداشت اطلاعات استفاده میکنن. وقتی این اطلاعات در واقع دریافت شد، اینا خامه. همونطور که تصویری که توی مغز ما، توی چشم ما تشکیل میشه، اول یک تصویر خامه. این مغز ماست که این رو تحلیل میکنه و اشیا رو ازش استخراج میکنه. این تصاویر هم، این نقشه ها هم نقشه های خام هست. قدیم یعنی معمول این بوده که در اکتشاف این نقشه ها جلوی افراد قرار می گرفته، حالا با یک ذرائبی ترکیب می شدن فرکانس های مختلف و افراد از روی اون نقشه ها تشخیص می دادن که کجا احتمال وجود هست. حالا تو سالهای قدیم تر که حتی همینا هم نبوده، ولی امروزه سیستم های هوشمند میتونن تحلیل کنن این داده ها رو، یعنی یک نقشه رو همونطور که ما نگاه میکنیم مثلا میگیم توی این نقشه اون قسمت هایی که حالا مثالی میزنم قرمز رنگ احتمالا نشان دهنده وجود فلان چیز هست، فلان ماده است، این هم توی اون فرکانس های خاص تشخیص میده که هر فرکانسی بازتابش چه چیزی رو ممکنه نشون بده و یک تخمینی، یک مدلی از اتفاقهایی که زیر زمین هست به این شکل تشکیل میده. یعنی تا بخش برداشت دادش یه بخش، بحث تحلیلش به عهده هوش مصنوعی هست. یه چیزی خدمتتون عرض کنم، الان اشاره فرمودید به اینترنت اشیا، ما یک سری فناوری های امروزه داریم که اینها هوش مصنوعی رو بهش کمک کردن.
در واقع مقدمه هوش مصنوعی هستن.
بله، یک جورایی نمیتونیم بگیم مقدمه هوش مصنوعی، شاید بیشتر از 150 ساله که مطرحه. اما چرا در سالهای اخیر انقدر مشخص شده؟ به خاطر اینکه این فناوری ها امکان استفاده از هوش مصنوعی رو فراهم کردن. مثلا شاید قبلا هم اگر نقشه هایی با این دقت میشد برداشته بشه از ارتعاشات، از پاسخ به ارتعاشات، یا اگر کامپیوترهایی با توان بالا بود، یا اگر حافظه هایی با این حجم بود، شاید میشد تکنیک های هوش مصنوعی رو استفاده کرد. یعنی اینها اجازه داده که هوش مصنوعی بتونه کار خودش رو انجام بده. زیر ساخت های هوش مصنوعی
رو در واقع زیر ساختاش به حساب میان. پس طبق فرمایشات شما الان ما شرکت هایی رو داریم که در حوزه اکتشاف نفت و گاز دارن فعالیت میکنن و از هوش مصنوعی دارن بهره میبرن، درسته؟
بله، تقریبا میتونیم بگیم که هر شرکتی که داره این کار رو انجام میده، کار اکتشاف انجام میده، قطعا از هوش مصنوعی استفاده میکنه. ممکنه که خودش این رو توسعه داده باشه، ممکنه در واقع فناوری هایی که خریداری کرده اونها دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن. خیلی جاها در زندگی امروز ما، چه زندگی حتی روزمرمون، چه زندگی صنعتیمون، هوش مصنوعی پنهان هست در محصولات، خدمات و کارهایی که ما داریم دائما ازش استفاده میکنیم.
خانم دکتر، یکی از مهمترین دغدغه‌ها در بخش صنعت، حالا در هر حوزه، بحث نگهداری و تعمیرات. در این بخش هوش مصنوعی چه خدماتی رو میتونه ارائه بده؟
بله، این رو هم خدمتتون میگم. من دو تا روی کرد به هوش یعنی به حوزه نفت و گاز داشتم. میخواستم اول این رو بگیم که مراحل خود حوزه نفت و گاز چی هست، بعد اگر اجازه بفرمایید برسیم به نفت و گاز به عنوان یک صنعت و کاربردهای هوش مصنوعی در صنایع رو که نفت و گاز هم زیر مجموعه اون
هست. چون زمانمون خیلی محدود، بله. اگر سریعتر
بله، خب پس طبق فرمایش شما ما میریم سراغ، یعنی ما این اکتشاف انجام شد، میادینمون توسعه پیدا کرد، اونجا هم از هوش مصنوعی استفاده میکنیم، مخازنمون رو شبیه سازی میکنیم، مهندسی روشون انجام میدیم، توی مراحل حفاری کمک میگیریم برای اینکه دقیقاً به چه صورت پیش بریم، میرسیم به تولید و برداشت. تولید، برداشت و تمام صنایع زیر در واقع پایین دستی نفت و گاز به عنوان صنایع تولیدی محسوب میشن. ما پالایشگاه ها رو داریم، پتروشیمیا رو داریم، اینا همه یک سری کارخانجات صنعتی هستن. حالا کارخانه بهشون بگیم یا حالا هر کدوم اسم خودشون رو میگن، پالایشگاه، پتروشیمی، اینها یک، حالا من دوست ندارم از لغات انگلیسی استفاده کنم، اما در واقع پلنت های صنعتی هستن. توی یه پلنت صنعتی ما به چند ترتیب میتونیم از هوش مصنوعی کمک فراوان بگیریم. همطور که شما اشاره فرمودین، مدیریت دارایی فیزیکی یکی از جاهایی هست که هوش مصنوعی به شدت میتونه کمک کنه. در مدیریت دارایی فیزیکی یکی از مهمترین بحث‌ها نگهداری و تعمیرات یا نت هست. توی بحث نگهداشت یا نگهداری و تعمیرات به چند طریق میتونیم از هوش مصنوعی استفاده کنیم. البته متدهای مختلفی برای ورود به موضوع هست، به خاطر ضیق وقت من خیلی خلاصه میگم. ما تعمیر و نگهداری پیش بینانه رو داریم. یعنی چی؟ یعنی حدس میزنیم، حدس نمیزنیم، تخمین میکنیم و با کمک روش‌های هوش مصنوعی به این نتیجه میرسیم که این تجهیز، این وسیله، این قسمت از تجهیز به زودی خراب میشه. پیش بینی میکنیم. بنابراین اون تجهیز یک دفعه کل سیستم ما رو از کار نمیندازه. ما زودتر برای تعمیرش اقدام میکنیم و این کار رو انجام میدیم. تعمیر و نگهداری پیشبینانه رو خدمتون عرض کردم. تعمیر و نگهداری پیشگیرانه رو هم داریم، یعنی ما در واقع نگهداشت پیشگیرانه دیگه، این تعمیر نمیشه. ما روش‌هایی رو استفاده می‌کنیم که بتونیم با کمک اونها تجهیزاتمون رو از خراب شدن محافظت کنیم، حفاظت کنیم از تک تک تجهیزاتی که ما داریم. تخمین عمر باقی مانده قطعات، برنامه ریزی ها برای تعمیرات دوره‌ای و سالانه توی بسیاری از صنایع و در کشورهای مختلف دنیا با کمک هوش مصنوعی و همین نگهداری پیشگیرانه اومدن دوره‌های زمانی در واقع تعمیر و نگهداری دوره‌ای که لازم هست کارخانجات تعطیل بشن رو زمانش رو به مقدار قابل توجهی کاهش دادن. خب این یکی از زمینه‌هایی هست که خیلی میتونیم استفاده کنیم از هوش مصنوعی.
بله خیلی ممنون از شما خانم دکتر. یکی از نگرانی‌های دائمی این صنعت که به عنوان یکی از حیاتی‌ترین صنایع جهان به حساب میاد، بحث‌های محیط زیستی هستش و آسیب‌هایی که میتونه در این زمینه داشته باشه. آیا این فناوری در این بخش هم میتونه راهگشا باشه؟
بله کاملاً. ما بعضی مسائل رو به عنوان کاربرد می‌بینیم، بعضی مسائل رو به عنوان هدف. ما کاربردهایی که از هوش مصنوعی داریم برای رسیدن به یک سری اهداف هست، اهداف کلانی که یکیشون کاهش آلایندگی محیط زیست هست، یکیشون مثلا در واقع افزایش بهره‌وری، افزایش تولید، کاهش هزینه ها، اینها میتونن هدف باشن. اما در کجا میتونه هوش مصنوعی به کاهش آلاینده ها کمک کنه؟ یکی از جاها همون مدیریت دارایی هاست. خب مدیریت دارایی های فیزیکی میتونه طوری باشه که آلاینده، همون تجهیزات آلایندگی کمتری داشته باشن. در مدیریت زنجیره تأمینمون توی انتقال و توزیع محصولات، حالا چه مواد اولیه چه محصولات تولید شده، خب اینها رو میشه برنامه ریزی های کلانی براش انجام داد به طوری که هم از لحاظ هزینه‌ای برای ما خیلی به صرفه باشه، هم آلایندگی کمتری داشته باشه. هم یکی از مسائلی که بسیار مهم هست اینه که ما این فرایندمون تاب‌آور باشه در برابر اتفاقات و بحث‌های امنیت سایبری رو هم رعایت کنیم. من دیدم که
به پایان برنامه رسیدیم. در یک جمله جمع‌بندی شما از برنامه این
خواهش میکنم. من میتونم فقط این رو اشاره کنم که هوش مصنوعی وارد زندگی ما شده و تمام ابعاد زندگیمون رو در بر گرفته. ما باید در صنایع، در شرایطی که داریم شروع کنیم هر چه زودتر روش‌های استفاده و نقشه راه استفادهمون از هوش مصنوعی رو طرح‌ریزی کنیم تا بتونیم بیشترین استفاده رو ازش ببریم.
ممنون از شما، بسیار بهره بردیم از فرمایشات شما خانم دکتر راکی و همینطور ممنون، سپاسگزاریم از شما دوستان فرهیخته شنونده که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدواریم که هوش نوین امشب هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا شنیداری دیگر، خدایا رو نگهدار.
شنوندگان عزیز، خیلی ممنون و متشکریم از یکایی که شما برای همراهیتون با رادیو گفتگو هوش نوین رو تقدیم حضورتون کردیم. انشالله که مورد توجه و استفاده واقع شده باشه. اما امروز دوشنبه 15 مرداد سال روز شهادت سرلشکر خلبان عباس بابایی است. گرامی می‌داریم این روز رو و درود می‌فرستیم به روح بلند این شهید والا مقام.
عباس پرکشید، شهادت در راه بازگشت به ایران. خلبانی که قید رشته پزشکی را زد. با ما همراه باشید تا مروری داشته باشیم بر زندگی پر افتخار خلبان شهید سرلشکر عباس بابایی. شهید عباس بابایی در روز 14 آذر ماه سال 1329 در شهر قزوین و در خانواده مذهبی چشم به جهان گشود. از همان کودکی به خاطر هوش فراوانش مورد توجه خانواده و مردم قرار گرفت. او تا پایان دوره متوسطه در زادگاهش به تحصیل پرداخت و پس از موفقیت در کنکور سراسری، در حالی که در رشته پزشکی پذیرفته شده بود، به دلیل علاقه به خلبانی داوطلب تحصیل در دانشکده خلبانی نیروی هوایی ارتش شد. پس از گذراندن دوره آموزش مقدماتی در سال 1349 شمسی برای تکمیل تحصیلات به امریکا رفت. البته امریکا با تمام زرق و برقش نتوانست عباس را که در خانواده مذهبی رشد کرده بود جذب خود کند و او با موفقیت دوره آموزش خلبانی هواپیمای شکاری را به اتمام رسانید و پس از بازگشت به وطن در پایگاه هوایی دسفول مشغول به خدمت شد. با ورود هواپیماهای F-14 به ایران، شهید عباس بابایی که یکی از خلبانان ماهر و تیزهوش بود به همراه چند نفر دیگر به اصفهان منتقل و در آنجا مشغول خدمت شد. در همین دوران مبارزات مردم بر ضد رژیم ستمشاهی روز به روز بیشتر می شد و شهید بابایی نیز به فعالیت‌هایی در پایگاه هوایی اصفهان دست زد. وی بارها و بارها به خاطر سرسختی در مبارزه و پایبندی به اصول دین اسلام و فعالیت‌های سیاسیش مورد بازجویی فرماندهان ارشد ارتش قرار گرفت. شهید بابایی با اوجگیری مبارزات مردم آشکارا به مبارزه برخاست و در براندازی رژیم پهلوی حضور مؤثری را از خود نشان داد. با شروع جنگ تحمیلی، شهید بابایی آماده خدمت و جانبازی برای اسلام و میهن اسلامی شد. او در طول خدمت به خاطر کاردانی و فعالیت شبانه روزیش در 9 مرداد ماه سال 1360 ضمن ارتقا به درجه سرهنگ دومی به عنوان فرمانده پایگاه هوایی اصفهان منصوب گردید. عباس ضمن فرمانده پایگاه هوایی اصفهان دست از خلبانی و پرواز نکشید و در بیشتر عملیات‌های برون مرزی شرکت داشت و کارنامه درخشانی را برای خود و میهنش به جای گذاشت. از شهریور ماه سال 1359 با آغاز حمله ارتش بعث به میهن اسلامی به دفاع جانانه‌ای از میهن اسلامی پرداخت و در سال 1360 با درجه سرهنگ دومی فرمانده پایگاه 8 هوایی شکاری شد. شهید عباس بابایی در 9 آذر ماه سال 1362 با درجه سرهنگ تمامی به معاونت عملیات فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. او در طول دوران تصدی معاونت عملیات نهاجا در پروازهای جنگی بیشماری شرکت داشت و فرماندهی قرارگاه رد را نیز عهده‌دار بود. او با روحیه شهادت طلبی به همراه شجاعت و ایثاری که در طول سالها در جبهه‌های نور و شرف به نمایش گذاشت، صفحات نوین و زرینی به تاریخ دفاع مقدس و نیروی هوایی ارتش نگاشت و با بیش از 3000 ساعت پرواز با انواع هواپیماهای جنگنده قسمت اعظم وقت خیش را در پروازهای عملیاتی و با قرارگاه‌ها و جبهه‌های جنگ در غرب و جنوب کشور سپری کرد و بدین ترتیب چهره آشنای بسیجیان و یار وفادار فرماندهان قرارگاه‌های عملیاتی بود و تنها از سال 1364 تا هنگام شهادت بیش از 60 مأموریت جنگی را با موفقیت کامل به انجام رسانید. وی برای پیشرفت سریع عملیات‌ها و حسن انجام امور تنها به نظارت اکتفا نمی‌کرد، بلکه شخصاً پیشگام می‌شد و در جمیع مأموریت‌های جنگ طراحی شده برای آگاهی از مشکلات و خطرات احتمالی اولین خلبانی بود که شرکت می‌کرد. شهید بابایی به علت لیاقت و رشادت‌هایی که در دفاع از نظام، سرکوبی و دفع تجاوزات دشمنان از خود بروز داد، در تاریخ 8 اردیبهشت ماه سال 1362 به درجه سرتیپی مفتخر شد. شهید سرلشکر عباس بابایی صبح روز 15 مرداد ماه سال 1366 شمسی مصادف با عید سعید قربان بر اثر شلیک تیر ضد هوایی به هواپیمایش به درجه رفیع شهادت پیامد. روحش شاد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، کماکان صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز می شنوید. آرزوی اوقاتی خوش می کنیم برای همه شما هموطنان خوبمون در هر کجای میهن عزیزمون که هستید. امیدوارم که لحظه هاتون به شادی سپری بشه و خداوند بزرگ هم یار و یاورتون باشه. در همه لحظه های زندگی موفق باشید، تنتون سالم و دلتون خوش باشه. خیلی متشکریم از اینکه رادیو گفتگو رو میشنوید با مجموعه برنامه هایی که به صورت 24 ساعته تقدیم حضورتون میشه. سامانه پیام کوتاه ما رو به خاطر بسپارید، 301035 جهت ارتباط پیامکی شما با ماست. میتونید از این طریق به ما اطلاع بدید که نظرتون در مورد برنامه های مختلف رادیو گفتگو چگونه هست و پیشنهاد بدید برای بهتر شدن برنامه ها. ضمن اینکه 162 هم در اختیار شماست، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جهت ارتباط صوتی شما با ما. اما دعوتتون میکنم در این ساعت یک میان برنامه کوتاه بشنوید با عنوان درست بنویسیم، درست بخوانیم.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمتتون هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره 4 واژه میخوام خدمتتون صحبت کنم که این هم نوشته میشن اما تلفظشون متفاوته. هر 4 کلمه برای ما آشنا هستن: ملک، 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 ملک. هر 4 واژه از زبان عربی که جز زبانهای سامیه وارد زبان فارسی شده. صدها سال ما از این واژه ها استفاده میکنیم. بعضی از این واژه ها جز واژه های قرآنی هم هستن، اما گاهی در کاربرد اونها، به کار بردن این واژه ها و درک معنی اینها گاهی میبینیم اشتباه پیش میاد. من معنی اینا رو به ترتیب خدمتتون عرض میکنم. ملک به معنی فرشته است، یعنی اونی که دو تا فتحه داره، میم، لام، کاف، دو تا فتحه. ملک به معنی فرشته. ملک یعنی اول فتحه بعد کسره، به معنی پادشاه. برای مثال در گلستان سعدی ما این کلمه رو زیاد میبینیم. در متون اصولا زیاد هست. برای مثال عرض کردم در گلستان سعدی به جای پادشاه خیلی جاها ملک گفته سعدی. پس ملک که عرض کردم معنی فرشته است، فلک راست مسلم نه ملک را حاصل. این مصرع مولانا ملک رو به معنی فرشته به کار بردن و دقیقاً هم به معنی فرشته است. پس ملک فرشته، ملک پادشاه. و اما دوتای بعد، ملک و بعدی هم ملک. ملک به معنی قلمروه، گستره حکومت. مثلا می گفتن که ملک ایران، ملک توران و امثال اون. و ملک که بیشتر امروزه تو این مرتبط با این معنی کاربرد داره، به معنی اون چیزیه که دارایی یک شخصه. مثلا میگیم ملک و املاک. املاک دقیقا جمع ملکه که امروزه به کار میبریم. بنابراین ملک به معنی فرشته، ملک به معنی پادشاه، ملک به معنی قلمرو و عرصه پادشاهی و ملک به معنی دارایی. تا برنامه آینده که در خدمت شما شنوندگان عزیز باشم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
اینجا رادیو گفتگو.
40 در راه است و زائران آقای امام حسین علیه السلام تشنه زیارت هستند. و اما خبر خوش امسال برای عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام، استفاده از زائر کارت هست برای سهولت در سفر.
نفس و ارادی، چه فراقی چه فراقی.
و اما توضیحات تکمیلی از زبان مهندس محمد جواد فائزپور، معاون فناوری اطلاعات کمیته زیرساخت اربعین در عراق.
چند سالی هستش که در حوزه اربعین یه خدماتی رو داریم به صورت موکبی و سرویس هایی رو داریم میاریم بالا، بر بحث این که بتوانیم تسهیل بکنیم تردد زائرین اربعین.